خارج فقه سیاسی، جلسه ششم، چهارشنبه 2/9/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چند تا سؤال شده، مطابق معمول جواب بدیم تا بعد بحث رو پیش ببریم. سوال کردن در حکومت اسلامی معیار و مرجع داوری برای حق و باطل بودن اعتراض مردم به حاکم کجاست و سازگار آن چگونه تعریف می شود؟ انصافا سوال خوبیه، فقط باید حواسمون باشه که ما بحثمون از بحث فقهی خارج نشه، چون ما بحثمون بحث فقهه. ایشون سوالشون اینه که آیا ما نهادی داریم که مشخص کنه مثلا فلان اعتراض به حق یا فلان اعتراض نابحق؟ اگه دیده باشید همین چند وقتی که کشور درگیر مسئله است، بعضی مثلا از واژه اعتراض استفاده میکنن، پرهیز میکنن از واژه اقتشاش، بعضی هم دوست دارن از این واژه دوم استفاده کنن. حالا بعضی هم میفتن وسط، میگن نه تو نه او. یه سری اعتراض مثلا مثل مواردی که متعرض مثلا بیت المال نمیشن، متعرض کسی نمیشن، خونی نمیریزن، اما بعضیش اقتشاشه که قهرن میشه اعتراض نابحق، اقتشاش کسی تایید نمیکنه. ببینید اینجور جاها دیگه باید در یه سیستمی تعریف بشه. اینا بحثای فقهی نداره که من بخوام تو درس فقه مطرحش کنم و حالا قدری توضیح میدم که دوستان روشن بشن، اما اینو نمیتونیم بگیم مثلا مرجع داوری برای حق و باطل بودن. اینجا بحث حکم شرعی که نیست. فرض کنید اگر اعتراضی باشه که تو چیز قانونی باشه، فرض کنید خیلی از کشورها دارن مثلا یه پارک مخصوصیه، میرن اونجا اعتراض میکنن، حرفشونو میزنن، به رسانه ها میدن. گاهی که مثلا اشکال میگیرن به سیستم ما همینه که خب شما یه جایی رو تعریف کنید، یه جایی رو بذارید، افرادی برن اونجا مطلبشونو بگن، اعتراضشونو بکنن. از نظر قانون ممکنه مثلا بگیم اونی که در چارچوب قانون انجام میشه، اما اینکه حالا اعتراضشون بجاست یا نابجاست، اونم با سیستم قانونی حل میکنه. حالا اگر اعتراض کردن مثلا چرا فلان جا مثلا خون ریخته شده، فلان اختلاس شده، خب بعد دادگاه های سالمی باشن، سریع رسیدگی کنن که نه اینجور نبوده، اگر بوده خود چرا بوده باید رسیدگی بشه، اگر نبوده نه. علی‌ای‌حال این یه بحث فقهی نیست دوست بزرگوار، که ما بخوایم رسیدگی بکنیم. ولی یه چیز میتونم به شما بگم که کارگشا باشه، اینه که اصل اولی بر تو دنیا اینه که به مردم حق اعتراض داده میشه، یعنی معترضی نباید ثابت کنن اعتراضشون به حق تا بتونن اعتراض کنن. میگن اصل اولی تو جامعه آزاد اینه که مردم اعتراض کنن، اما در چارچوب قانون. حالا بیان بانک آتش بزنن، چی آتش بزنن، سد معبر بکنن، اسلحه بیارن وسط، خب اینا دیگه اصلا از اعتراض خارج میشه. سوال کردم که در صورت بستن همه راه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز وظیفه مردم مسلمان چیست؟ اینم باز ببینید سوال فقهی نیست که بخوام جواب بدیم، مگر از این ذیلش که میگه وظیفه چیه. خب شما که میگه همه راه‌ها بسته است دیگه، هیچی باید دعا کرد که یه راهی باز بشه. اگر حکومت مثلا بر اساس باطل، حالا اینو داریم که آیا میشه مثلا اقدام مسلحانه داشت نداشت، اما حالا اگر راه‌ها بسته است که دیگه شما وظیفه ای ندارید. حالا یک کس بگه خب باید تلاش کنیم راه رو باز کنیم، خب اون یه حرف دیگه است. یه مراحلی اگر واقعا حکومت فاسد باشه، مفسد باشه، خب وظیفه مردم همون مراتب امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه که اینو تو درس امروز اشاره داریم. آیا اعتراض به زیر مجموعه ها و منصوبین حاکم در حکم اعتراض به حاکم است؟ خب ببینید آقایون فقها ها که البته خیلی که بحث نکردن، میگن اگر عمال حکومت فاسد بودن شکایتشو باید برد به والی اعظم، به قول خودشون تو فعل اینجوری تعبیر میکنن، و باید با اوش به او شکایت کرد. یه دفعه فرض کنید حاکم یه کسی رو نصب میکنه، خودش نصب میکنه، نه که مردم انتخاب کنن، و بعدم که مردم اعتراض میکنن از اون کارگزار دفاع میکنه. خب این بله اعتراض به منصوب حاکم اعتراض به خودشه. اما حالا اگر فرض کنید یه حاکم یه نفر رو نصب کرد، فرض کنید نم صدا و سیما یا نماینده ولی فقیه در فلان جا، بعد مردم اعتراض داشتن، بگیم این اعتراض به حاکم نه. و خب حالا اعتراض به حاکم باشه، میخوام اگه واقعا مصداق مثل اونجایی که دفاع میکنه، خب باید چون ما اعتراض به حاکم رو هم در جای خودش با رعایت شرایط قبول داریم، یعنی نمیتونه بگه مردم نمیتونن اعتراض بکنن. بالاخره هر کسی اختیاراتی داره، باید پاسخگوی کارهای خودش هم باشه. لذا من جواب این سوال سوم رو باید بگم موارد فرق میکنه. آیا توسل به سازمانهای بین المللی برای ابراز اعتراض جایز است؟ قطعا تابع شرایط زمان و مکانه. گاهی مثلا همه راه‌ها بسته است به قول خود این آقا و مخالف مصالح مملکت، مصالح ملت نیست، خب حالا از اون وسیله استفاده بشه. ولی قطعا تو فضای کنونی مثلا باعث سوء استفاده یا باعث به نتیجه هم نمیرسه. لذا اینم باز باید بگیم موارد فرق میکنه. یکی از اساتید سوال کردن، خب اینکه ماشاءالله سوال یه نفر بود همش، سوال کردن که سوال مهمیه، دقت کنید، راجع به اشکال حکومت اسلامی نوشتن. مثلا شکل کنونی که الان در جمهوری اسلامیه تنها شکل شرعی بعضیا تلقی میکنن، همینطوره. معلومه که اون بزرگواری که این سوال رو کرده درس ما رو از ابتدا نگرفته بیاد جلو. اون بزرگوار میدونید ما 3-4 سال قبل که فقه سیاسی رو شروع کردیم، مسئله دوم ما همین بود: اشکال حکومت اسلامی. حل للحکومت الاسلامیه شکل خاص یا ممکنه اشکال مختلفی داشته باشه. جالبه بدانید در خود جمهوری اسلامی ما با دو تا شکل مواجه بودیم. یکی در قانون اساسی 58 آمده بود که شورای رهبری پذیرفته شده بود، یکی در قانون اساسی 68 به بعد که دیگه شورای رهبری حذف شده. خب این خودش یه بحث مهمیه. اونجا ما گفتیم که نه، ما نمیتونیم یه شکل خاص رو به طوری که بگیم بقیه غیر اسلامیه ها به این عبارت، ما نمیتونیم دیگه. حالا اشکالیست، مثلا همین بحث رهبریش خیلی مهمه، شورایی باشه، فردی باشه، یا مثلا رهبری ناظر عالی باشه که در یه مقاطعی حکومت صفویه یا حکومت‌های قاجار، میدونید گاهی فقها ناظر عالی بودن، ولذا مثلا سلاطین مشروعیتشون رو از اجازه امثال محقق کرکی و میرزای قومی و کاشف الغطا میگرفتن تو دوران قاجار. اینا دیگه حالا بحث داره. فرض کنید همین در جمهوری اسلامی که شورای رهبری حذف شد، بر این بنیان که مثلا نمیشه، حالا نمیشه چون کار آخوندیه نمیشه یا واقعا نمیشه، اینا بحثاییست یه مقدارم، بالاخره چون سیاسی اجتماعی آدم باید با دقت تعبیر کنه. میخوام عرض کنم که اونجا ما گفتیم شکل خاصی نداره. بعد وارد یه بحث مهمه شدیم، مقومات حکومت اسلامی. چی مقومه و در واقع فصل ممیزه و چی فصل ممیز نیست؟ عرض مقارنه. اینا رو دیگه اونجا ببینید. بله، آخرین مطلبی که البته سوال نیست، پیشنهاد دادن، ما هفته گذشته یادتون باشه روایاتی از پیامبر نقل کردیم صلی الله علیه و آله و سلم، منتها روایات چون از اهل تسنن بود و نمیتونست مورد قبول ما باشه، من اصلا توجیهش نکردم. مثلا کسی که خروج کند بر سلطان، ولو سلطان جائر، که مال تو میگیره به گردت هم میزنه، ولی تو باید تحمل کنی. بعد یکی از اساتید سوال کردن، آقایان سوال کردن که میشه این روایات قضیه خارجیه باشه؟ قضیه خارجیه منظور یعنی موردی، مثلا ناظر به زمانهای خود بعد از پیامبر باشه که اگر کسی قیام میکرد ناکام میموند. مگه زید ابن علی ابن حسین قیام نکرد؟ مگر یحیی ابن زید قیام نکرد؟ مگر شهید فخر حسین ابن علی ابن کی بود؟ شهید فخر، معروف به شهید فخر، مگه قیام نکردن و همه هم یا فرزندان یا بعضی از بنی الحسن که منصور دوانقی از بینشون برد، طول تاریخ قیام هایی که شده و به یه جوری از بین رفته. بگیم اینا ناظر به قضایای خارجی است. ببینید ما نسبت به این روایاتی که سنیان دارن، خب میدونید که ما نگاه خوشبینانه نداریم. بسیار بسیار احتمال میدیم ساخته و پرداخته حکومت‌های بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس باشه، چون میدونید اینا واقعا زمینه داشتن، رسانه دستشون بود. ببینید خیلی قشنگ کار کرد، قشنگ چجور بگم، قشنگ بد، قشنگ، بله هی میخوام این تعبیر رو نکنم، قشنگ پدرسوختگی. ولی خب هنرمندانی کار کرده بودن، انسان انصاف واقعا خوب کار کردن دیگه. خوب مثلا از کجا ببینید کتابت حدیث ممنوع میشه؟ از اونجا. و قرآن بسندگی مطرح میشه، حسبنا کتاب الله، از اونجا شروع کنید. بعد دست یهود و نصارا باز گذاشته میشه، امثال کعب احبار و اون تمیم و داری و دیگران میان تو حکومت اسلامی و میارن دیگه، امثال ابو هریره و اینا دستشون باز میشه. خب ولی ما بدبینیم، نمیخوام هم خدای نکرده اختلافی ایجاد بشه، با همه احتراماتی که ما دیدید ما تو تعابیرمون هیچ وقت جسارت نمی کنیم، ولی به هر حال بدبینی داریم ما نسبت به این قضایا. لذا این احادیث برای مای امامی شیعی قبول نی، قابل قبول نیست. اگر قابل قبول بود، البته یکی از توجیهات همین بود که بگیم اینجور احادیث، حضرات اینجور احادیث یک حکم ابدی اسلامی نیست. یعنی این جواب خوبیه، بستگی به زمان و مکان داره. مثلا چرا امام صادق وارد صحنه نشدن ولی امام حسین شدن؟ ما دوتا رفتار میبینیم. امام صادق چقدر سرشون فشار بود، یه موقع من فکر میکردم 5-6 کانال سر امام صادق فشار بود برای ورود به صحنه سیاسی و مبارزه. از خراسان ابو مسلم و اینا فشار می آوردن، از کوفه پیروان زید و یحیی بن زید و همین جوانهای داغ کوفه، از درون مدینه خود اصحاب امام صادق. کی بود که آخرم کشتنش؟ معل بن خنیس. بنی الحسن چه تهمت ها زدن به امام، شما چرا ورود نمی کنی؟ چرا؟ که بعد امام فهمدن همین قبازرده اینا رو میکشه و خودشون هم نمیدونن. همینطور هم شد، کش دیگه. منظور منصور دوانقی. ببینید اینا نکاتیه که بگیم مثلا مقطعی بوده. خب یه مقطع ممکنه خروج همین نتیجهش باشه. حالا یک کس بگه نه ما وظیفه داریم خروج کنیم، چه نتیجه بگیریم چه نگیریم، خب این حرف غلطیه، اینجور منطقی نیست که، عقلایی نیست که. در هر صورت ببینید اگر بخوام توجیه کنیم، راه توجیه بسته نیست، همین. ولی نیاز به توجیه نیست با توجه به سوء ظنی که ما نسبت به این احادیث داریم. مثلا همون عبدالله ابن عمر که گفت که هر که خروج کند مات میتتن جاهلیه. خب ببینید چقدر معاویه داد جهت بیعت با یزید به همین عبدالله ابن عمر. بالاخره اینا خرج داشتن، خدم و حشم داشتن، اینا نون میخواستن. ببینید چند چجور بخشش کرد و چقدر خرید خلاصه این شخص رو. اینا این نکاتیست که وجود داره. راجع به بحثمون که الان همین بحث ما مشارکت سیاسی و حق اعتراضه که هنوزم یه مقدار مانده، یک کتابی رو یکی از دوستان ما نوشته، آقای ورعی، بررسی فقهی فرمان برداری و نافرمانی مدنی در حکومت اسلامی. من کتابو ندیدم هنوز، طبیعتاً اگرم ملاحظه بشه ممکنه بعضی مواضعش رو ما قبول داشته باشیم، رو بعضی مواضعش نقد داشته باشیم. فرصت نکردم من کتاب رو بررسی بکنم. به هر حال چون من بنا دارم زحمت معاصران رو اشاره کنم، تو موضوع ما که الان بحث همین به اصطلاح نافرمانی سیاسی مدنیه، این کتاب میتونه مورد مراجعه شما باشه. کتاب رو هم سمت چاپ کرده و انتشارات حوزه و دانشگاه. قاعدتاً کتابی که اینا چاپ میکنن قیمت گرانی هم نمیذارن که دوستان مشکل داشته باشن، شاید هم بشه دانلود کرد رو چیزهای دیگه که من شما بهتر از من بلدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، البته وسط درسمونه بسم الله میگیم، ولی خب خود اینام درسه. آقایون یادتون میاد ما در بحث مشارکت سیاسی 12-13 تا سوال مطرح کرده بودیم، داشتیم اینا رو جواب میدادیم، رسیدیم به سوال ششم که هفته اسبق و هفته گذشته ما رو نگه داشت، البته عمدتا هفته سابق، هفته گذشته. امروز هم یه بحثایی داریم مطرح میکنیم و دیگه دامنه اینو میبندیم انشاءالله، بریم سوال هفتم اگر برسیم. ببینید ما در بحث گذشته رسیدیم که مردم حق اعتراض دارند، این خودش یه بحثی، یعنی این که حکومت رو ولو حکومت اسلامی ببریم در یه حاله از تقدس و بگیم هر نوع اعتراض، نه اختشاش، هر نوع اعتراض و مثلا حتی نافرمانی هم نمیخوایم تعبیر بکنیم، هر نوع اعتراض درست نیست، نخیر. منتها نکته‌ای که هست نحوه اعتراضی که امروز میخوایم بحث کنیم. من فقط دوستان یه دو سه خط نکته‌ای رو بگم بعد وارد بشیم. میدونید که طبق منابع حدیثی یک، فقهی دو، و سیره سلف سنیان، اونها اعتراض و غیر مجاز میدونند. لذا ما سوالی که الان فارغ از هر گونه مسئله معلوم باشه، به بعضی از مثلا حالا مولوی ها، عالم نمایانی که بیعت هم کردن، یعنی هم با نظام هم با رهبری نظام بیعت کردن، و خروج بر کسی که باش بیعت کردن حرام میدونن، و طبق همین منابع حدیثی فقهی سلف اینا رو اولوالعزم میدونن دیگه، اولوالعزم میدونن. اما در عین حال میبینید که گاهی حرفایی میزنن، کارایی میکنن که اینها رو مصداق باقی قرار میده، وضع باقی هم که تو فقه مدلل و مبینه. به هر حال این یه چیز عجیبی است که نمیدونم مثلا چجوری اینا میخوان اینو توضیح بدن، اینو بیان بکنن. البته کسی هم نمیخواد مثلا اگر یک قصور شده، تقصیر شده، بخواد مثلا 100% دفاع کنه، ولی ما داریم رو منابع اینا میگیم. بگذرم. ببینید بعضی از فقهای معاصر، یعنی نادر فقیهانی که این بحث رو مطرح کردن، گفتن که حکومت، حالا بگید حکومت اسلامی، حکومت اسلامی بعضی وقتها تخلفاتش تخلفات جزئیه. منظور از جزئی رو خود این فقیه معاصر مشخص کرده، یعنی جوری نیست که حکومت از موازین اسلام خارج بشه. یه دفعه خلع لباس میکنه خودش رو حکومت و اصلا میگه ما تا امروز اسلامی بودیم، از فردا دیگه اصرار نداریم رو اسلامیت نظام. خب این دیگه پس هیچ. اما نه، اگر بر موازین و اساس، اما خب یه سری انحرافات جزئی حال یا حاکم شخصا داره یا حکومت داره. اینجا از نظر موازین فقهی ما نمیتونیم بگیم حق اعتراض هست، و الا این طور باشه آقایان هرج و مرج پیش میاد. اگر بخواد بیان فقهی تر براتون بیارم، مگه نباید حاکم عادل باشه؟ مگه نباید حکومت عادل باشه؟ عدالت که میدونید با انحراف جزئی قابل جمعه. شیخ انصاری نداره در مکاسب که تصدر و معصیت از عادل، بگم اون کلمه بعدشو بگم کثیرن، که ما اون زمان که میخوندیم، من این قسمت ها رو درس گرفتم، معمولا چون تو خود مکاسب نیست، میدونید که رساله عدالت از شیخ انصاری تو اون مکاسب قدیم با مکاسب چاپ شده، فکر کنم تو این چاپ کنگره اصلا چاپ هم نشده، جداست. ما مکاسبی که داشتیم، من 3-4 نسخه داشتم، تو بعض نسخه هاش رساله عدالت شیخ بود، یعنی جز مکاسب بود، ما خواندیم. آخر سال وقت زیاد اومد، من همون موقع که فکر کنم سال 58 بود اینا میخوندم، برام سوال بود که شیخ دیگه شما خیلی، حال باز یه آخوندی میگفت مثلا یه قدر اوپن باشه به قول جوانا، شیخ انصاری این تعبیر رو بکنه و این تعبیر رو بذارید کنار بعضی از تعابیر که عادل رو به معصوم معنا کردن اصلا، که ما سوال داریم که البته نمیخوام بگن عادل معصومه ها، ولی اینجور که معنا میکنن میگن نه کبیره نه صغیره ازش صادر نشه، حتی نمیگن اصرار بر صغیره نباشه. کلمات آقای خویی رو ببینید بعضی جاها. به هر صورت این فقیه معاصر میگه اصلا این مقدار تخلف به عدالت هم لطمه نمیزنه. یه جور دیگه حرف بزنیم، ببینید ما یه حکومت عادل داریم یه حکومت ظالم، آیا با حفوات قصیره دم دست به شرطی که اساس نظام رو اسلامیت رو زیر سوال نبره آیا صدق ظالم میکنه؟ نفرمایید علما بالاخره ظالم یعنی کسی که ظلمه. خب ظلمه با یه ظلمم ظلمه، این جواب داره. آقایان ما یه ظلمه داریم، یه دفعه میگیم زیدون ظلمه، ظلم کرد. خب بله، این اگر یک قرونم از یه نفر به زور بگیره ظلمه، اما یه دفعه میخوام بگیم زیدون ظالمون، یه نوع استقرار، یه نوع ثبوت. اینا دوستان نکات ادبی پشتشه ها، که ما فرق بذاریم بین صدق فعل با صدق چی؟ صدق اسم فاعل. گوش میکنید، مثلا قرآن داره الذین اشرکو، الذین اشرکو، حالا اگر کسی اشرکه صدق مشرک میکنه تا بعد بره زیل انما المشرکون نجس، میدونی که بعضیا دب و دبتن، گفتن الذین اشرکو به مثلا فرض کنید اگه حدث باشه نه صفت، مشرک برای صادق نیست، مشرک که صادق نشد ذیل انما المشرکون نجس نمیره. اینا آثار فقهیشه. ما انشاءالله دارم فکر میکنم کجا، البته من یکی دوبار مطرح کردم این بحثا رو، حداقل یه بار بیشتر، منتها به مناسبت بوده. اون جایی که انشاءالله میخوام بار بیاندازیم برای این بحث، تو بحث مشتق در اصول، حالا ممکنه امسال برسیم اواخر سال بحث مشتق، اونجا فضلا ما اینو وای میسیم روش، این چون خیلی کارش داریم. حالا یک کسی بگه آقا اگر حکومتی حفوات کوچکی داشت، خب بله بدکاری میکنه، باید روز قیامت جواب بده. اما این مجوز اعتراض نیست. اما بعضی وقتا هست که جرائمش سنگینه یا خورده خورده اینقدر جمع شده، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد فرهنگی، فساد چی که دیگه حالا ممکنه مثلا اسم اسلام هم باشه، یه مراسمی هم باشه، اما کیان اسلام درش نیست، همونی که ما میگیم مقوم. اینجا دیگه بحث امر به معروف، نهی از منکر، حتی مراتبش، تا مثلا اگر وظیفه باشه قیام، ما اولی مسئله که داشتیم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت بود، یادتون باشه اونجا اونه که بودید، حالا کلاس ما پوس انداخته این مقداری جا به جا شده، بعضی هفته ثابت بودن. اونجا میگفتیم که وجوب تشکیل حکومت و مثلا از بین بردن حکومت فاسد واجب، به شرط مثلا احتمال اغلایی نتیجه دادن، و واجبش هم واجب مشروط نیست، واجب مطلقه. خب قهران اینجا پیش میاد. این دوستان بیانی که برخی از فقها در این ارتباط دارند. بلندتر بفرمایید. من منافات ندیدم. بله، به خاطر امر معروف نهی از منکر در ظرفی که حاکم عادل یا عادل نیست، حالا فرض کنیم از عدالت خارج شده، شما یه چیز دیگه بگید، من خوشحال شدم که شاید اینو میخواد بگید که ما چقدر رو حاکم حساب کنیم تا رو حکومت. ما یک حکومت عادله داریم، یه حاکم عادل. اینو من میدونید تو برگ آخر برگ آوردم، حالا میندازمش جلو، میارمش جلو. این اگر مایل به کار باشید جای کار داره. معمولا در فقه ما، حالا کس که اینا رو خیلی بحث نکرده ولی نادر فقهایی که بحث کردن، بردن روی حاکم عادل یا حاکم، البته تو این عبارت خیلی رو حاکم عادل نبود ولی مانو هست، در حالی که میدانید بعضی وقتا میگن رب حاکم عادل که در رأس حکومت ظالمان است، و رب حاکم غیر عادل که در رأس حکومت عادل است. حالا فرض کنید اگر یه حکومتی باشه که اصلا سیستم نمیذاره حاکم خیلی خطا کنه، اگرم خطا کنه فوری مؤاخذه میشه، این ممکنه عادل هم نباشه، مخصوصا اگر عدالت و عدالتی که آقایون میگن، نماز بخونه، روزشو بره، اگه حج واجب شد بره، اگه خانمه حجابش رعایت کنه، اگه آقا هست ریششو نتراشه، تا اینجا هم میبرن دیگه، چون اینا حرفای ما بود، عدالت ساح چی بود میگفتیم، عدالت عرصه‌ای، یه چیز میگیم مدخول من یادمون میره، عدالت عرصه‌ای. ولی شما تو چارت فقه برید جلو رو شخص تاکید میشه. خب حالا بعضی وقتا حکومت عادل است ولی حاکم عادل نیست، به عکس بعضی وقتا اینقدر سیستم فاسده، سیستم فشله، که اگر یک فقیه هم مثلا یا چند تا کارگزار سالم هم باشند دستشون بسته است. ببینید یه بحثیست واقعا، من نمیخوام فضاهای سیاسی رو بیاریم تو بحثمون که آفته، این خودش خیلی مهمه. یادتون میاد من کجا اینو بحث کردم به مناسبت؟ تو بحث قاضی، شرایط قاضی. خدا حفظ کنه علمای ما رو در فقه بیشتر رو شرایط قاضی بحث کردن، ولذا بالغ باشه، عاقل باشه، مؤمن باشه، حلال زاده باشه، مرد باشه، در حالی که ممکنه رو شرایط، یه دفعه میگیم قاضی عادل، یه دفعه میگیم قضاوت عادل یا عادلانه. اگر قضاوت عادلانه باشه شرایط قاضی ممکنه فرق کنه، شرایط قاضی فرق کنه دیگه. ممکنه رو حلال زاده بودنش خیلی تاکید نکنی، رو مرد بودنش خیلی تاکید نکنی. بله اگه دلیل خاص داریم رو شش میذاریم، ما رو سر میذاریم، ما نوکر دلیلیم، متا دلیل نه ملیل. بعضی وقتا دلیل نیست. بعد میدونید به چی بیشتر میریم سراغ چی؟ سراغ شرایطی که توان قاضی رو ببره بالا برای قضاوت عادلانه. حلال زاده بودن توان قاضی رو بالا نمیبره، یا ولد شبهه بودن توان قاضی رو پایین نمیاره، ولی این که به قول امیرالمومنین قاضی حوصله داشته باشه، قاضی خستش نکنه حرف طرفین، تکرارش، اینا که میگم همش تو نامه مالک اشتر دیگه. میدونید که اون 13 صفتی که امام حضرت امیر میگن برای قاضی با اینه که فقهای ما میگن عام خاص منوچه، یعنی امام روی شرایطی تاکید میکنن که تو کلام فقها نیست، تو کلام فقهای شرایط آمده که تو کلام امام نیست. وقت میدونید تفاوتش چیه؟ این حضرات قضاوت عادل رو میخواستن، امام قضاوت عادلانه رو. و اینا دوستان حرفای روزنامه این نیست. من میدونم بیرون بره بعضا بشنون چی خواهن گفت، این حرف امام تو نامه مالک اشتر. بله خب شما نمیخواد بس هیچ مویش، اما این ادله است مثلا. لذا تو بحث خودمون هم همینه، حکومت عادل، حکومت عادلانه، قضاوت عادل یا شرایط قاضی. اون وقتی که با شرایط رو تفاوت بذاریم، اون نامه مالک اشتر رو بیاریم وسط، ببینیم امام شرایط قاضی رو چی میارن، چی میارن شرایط قاضی، اونو معیار قرار بدیم. البته بعضیش هم مشترک، درست. یا مثلا بعضیاش تو کلام امام نیست ولی خود جزء مسلماته، مثلا بالغ باشه. بله بالغ حالا تو کلام امام نباشه، جزء مسلمات میاریم، حالا مسلمات آقایان، حالا اینطوری. خب آقایون، این سخنی که من نقل کردم، این سخن از مرحوم آقای منتظری بود در دراسات، به نظر شما نقدی داره یا نداره؟ این که میگیم اگر جزئی باشه کذا، اگر اساسی باشه کذا، میتونیم این سخن رو قبول کنیم یا باید حاشیه بزنیم؟ منم یه چند دقیقه میخواستم زودتر تعطیل کنم ولی حواسم رفت. رو این تأمل کنید که هفته آینده من میخواستم این ششم تمام بشه ولی نقدش ماند تا هفته آینده انشاءالله. الحمدلله.